بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجر الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. در تفسير سورة زمر آية 8 هستیم. این آیه ما را به یک قانون کلی رهبری می کند، اون این است که دین در بشر نهادینه است. تمام افراد انسان در باطن نوعی اعتقاد به خدا دارند. اعتقاد به خدا چیزی نیست که از خارج وارد شده باشد، بلکه از درون ما چنین اعتقادی می جوشد. افکار انسان دو نوعه، یه افکاری است که از خارج وارد می شود. معلم به شما میگد 7 افتا 49 تا، این می شود فکر وارداتی. اما یه افکاری انسان دارد که باید بگیم تمایلات، گرایش هایی دارد که این گرایش ها از درون می خیزد و به تعبیر علمی بگیم ندایی است که بشر از درون اون ندا را می شنود. اگر واقعا گوش شنوا داشته باشد از درون این ندا را می شنود. چند ندا؟ 4 تا. 4 تا ندا داریم که از درون بشر اون را می شنود و این ندا وارداتی نیست، بلکه از درون ما می خیزد. 1، میل به نیکی. میل به نیکی در حقیقت در تمام افراد انسان نهادینه است. دلیل ما چیه که میل به نیکی نهادینه هست؟ دلیل ما روشن. سوار هواپیما بشوید و در این قاره ها پیاده شوید، از هر فردی بپرسید که پیمان شکنی چگونه است؟ میگه بده. عمل به پیمان چطور؟ میگه نیکه. جواب نیکی به نیکی چگونه است؟ میگه خوبه. جواب نیکی به بدی چگونه است؟ میگه بده. افریقا بروید 1 جواب، استرالیا بروید همین جواب، اروپا بروید، آسیا بروید، امریکا بروید، شمالی و جنوبی، همه 1 نوع میل به نیکی دارن، ولو ممکنه در مقام عمل نکنن، اما از درون این ندا را میشنون. اون کدام است؟ احترام به پدر مادر، احترام به کسی که در گردن شما حق دارد. همه انسان ها یک نوع تمایلی به نیکی دارن و لذا نیکی ها در درون انسان نهادینه است. یک دومی را بفرمایید. دومی را میل به نیکی در حقیقت یک نوع نهادینه است که امروز بگن اخلاق، امروز بگن وجدان. ما میگیم میل به نیکی، میل به کارهای نیک. دو، میل به آگاهی. میل به آگاهی یک ندایی است که بشر از درون میشنود. همه ماگرن که از علل اشیا آگاه شود. حتی بچه دو ساله صدا که میشنود فوراً برمیگردد ببیند که مرکز این صدا چه بوده. در تمام افراد یک نوع علاقه به آموزش، علاقه به علم، علاقه به این که مجهولاتش کشف شود، روشن شود. و اگر در بشر این فطرت نبود، این تمدن نبود. تمدنی که الان شما مشاهده می کنی در حقیقت یکی از عللش نهادی نبودن علاقه به علم و دانش در همه افراد هست. هیچ بشری نیست که نمیخواد از علل اشیا آگاه نباشد. علم، میل به علمی، میل به علم، میل به دانش، عیناً میل به نیکی ها در بشر نهادینه است. سوم بفرمایید. سوم میل به زیبایی ها. علاقه به زیبایی ها در تمام افراد بشر نهادینه است. الان میبینید شما این نقاشی هایی که در جهان هست، کاشیکاری هایی که الان در مساجد هست، همه اینها زائیده میل انسان به زیبایی. میل به زیبایی در انسان نهادینه است. انسان از دیدن طاووس لذت میبرد، یک نوع علاقه به زیبایی دارد که نتیجهش این همه آثار مستظرفه هست. علمای غرب تا این سه مرحله آمده اند. میگن در بشر سه مطلب نهادینه است. یک میل به نیکی ها، دو میل به آگاهی، سه میل به زیبایی. اسلام چهارمی را هم اضافه کرده، اون چیه؟ میل به خداشناسی، توجه به عالم غیب. این در انسان نهادینه است. حتی اون افرادی که کافرن، کافر میورزن، هنگامی که در هواپیما می نشینن و خطر هواپیما را احساس میکنن، همونها هم متوجه خدا میشوند. همون فردی که در روی زمین منکر خداست، اما فطرت در درونش هست، هنگامی که غرور از برابر چشمانش عقب برود، خود را در یک قدمی خطر ببیند، مهماندار هواپیما اعلام خطر کند که باید عرض کنم محکم بنشینیم و چیزها را ببندیم، چهره ها همه اش می پرد، همه یارب یارب الله الله میگن، حتی اونی که در روی زمین کافر بود. چرا؟ علاقه به خدا، میل به ماوراء طبیعت در بشر نهادینه است. غرور گاهی میگد روی فطرت را میپوشاند. و اذا رکبوا فی الفلک، پشتش را بخورید، دعوا الله مخلصین، هنگامی که در کشتی می نشینند، اونم کشتی های باده سابق که عرض کردم باد طوفان کشتی را از این نقطه به اون نقطه پرتاب میکند، دعوا الله مخلصین، خدا خدا میگن. اما این بشر بشر نامروتی است، نه همه، برخی. همان بشر هنگامی که آمد خشکی فراموش میکنه، دو مرتبه کارهای زشت را از سر میگرد. این دلیل بر این است که خداشناسی و اعتقاد به وراء طبیعت در بشر نهادینه است. غرب ستاره گفته، روانشناسان کسانی که در این عین به اصطلاح کارها کرده اند و تحقیقاتی دارند، روانکاوان ستاره میگن. میل به نیکی اخلاق، میل به علم و دانش، میل به زیبایی صدایع مستظرفه. اسلام چهار میل گفته و آیه امروز ما همینه: و اذا مس الانسان ضر، هنگامی که بر انسان یک نوع ناراحتی برسد. ضر نگفته، ضر گفته. ضر یک نوع ناراحتی جسمی یا روانی. دعا ربه، یا رب یا رب بگه. هنگامی که از درد دل می پیچد، یا رب یا رب میگه. در کشته می نشیند، یا رب یا رب میگه. ماشین در سراشی میگه، یا رب یا رب میگه. اما همین بشر نامروته. ثم اذا خوله نعمتن، اونگاه که نعمت به او داد، خوله یعنی داد، اعطاه نعمتن، نسیه ما کان یدعو الیه من قبل، دیگه خدا را فراموش میکنم، کار تمامه. البته همه افراد بشر چنین نیستن، بشرهایی که تربیت دینی ضعیفی دارن همین است. در مواقع میشوند خدا شناس، در مواقع مشکلات، در راحتی خدا را فراموش میکنن. بلکه قرآن میگد بدتر، همین بت پرست در کشتی میشود موحد، اما هنگامی که آمد روی زمین و جعل لله اندادن، برای خدا امثالی قرار میدهد. انداد جمع ند به معنی مثل، برای خدا یک مثل نه، مثلهای متفاوت. چرا؟ لیوول عن سبیله، تا از راه خدا گمراه شود. قرآن چه میفرماید؟ مکتب دیروز را، مکتب دیروز چه بود؟ عرض کردیم که خدا به عبادت ما نیاز ندارد، کفر ما هم خدا را ضرر نمی رساند. آیه دیروز را بخوانید: این تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضا لعباده الکفر و این تشکروا یرضه. همون را تکرار میکنه، اینجا تکرار میکنه: قل تمتع ای کافر به کفرک قلیلن، 60 ساله، 70 ساله، کمتر و بیشتر چیزی نمیرسد که به نتیجه عملت که همان دوزخ است میرسی. انک من اصحاب النار. خیلی تواریخ در اینجا مسائلی دارد. مردی نقل میکند یکی از وزرای دوران رضاخانی ادعا میکرد که من با 1000 دلیل ثابت میکنم خدا نیست، 1000 دلیل بر نبودن خدا. حالا این 1000 دلیل 999 تشمال تو، اون یکی کدامه؟ غرور گرفته، وزیر است و بیابرو دارد و اصلا خدا را منکر. اما همین وزیر، من اسمش نمیبرم، مورد خشم رضاخان قرار گرفت، انداختن زندان. دوستی دارد، به دیدارش رفته بود، گفت دیدم در زندان قدم میزند، خدا پرست و موحد سالک شده، ما نداریم از رضای حق گله، آر ناگت شیر را از سلسله این اشعار را میخواند که انه خدا پرست صوفی منش. این همانه در راحتی منکر است، اما هنگامی که به سختی میرسد پرده ها میرود کنار، در آنجا موحد میشود. ملاحظه بفرمایید، و ازا مسل انسان ورن، ناراحتی زر نیست ور، جسمانی یا روحی، دعا الیه، به سوی خدا متوجه می شود، منیبن الیه، علاوه دارد، توجه میکنه. اما ثم اذا خوله نعمتا من، اعطاء نعمت کرد، خیر نامرد، نسیه ما اون خدایی که کان یدعو الیه یارب یارب میگو، و جعل لله اندادن، دیگه بدتر برمیگردد مشرک میشود. خدا چه میفرماید؟ قل تمتع بکفرک، مهم نیست، نه ایمانتون به سود من است و نه کفرتون، قلیلا انک من اصحاب النار. البته این آیه تتمه دارد، آیه دوم است، امن هو قانتون آداء اللیل. تفسیر این بخش را برای فردا واگذار میکنم، چون سال روز وفات صدیقه کبرا خدیجه کبراست. عرض کنم در میان زنان جهان چهار زن به عنوان سرور زنان جهان انتخاب شده ام، یعنی میلیاردها زنی که آمده اند و رفته اند و خواهند آمد. رسول خدا میفرماید سادات النساء اربعه، یک خدیجه بنت خویلد، دوم فاطمه زهرا، سوم مریم، چهارم آسیه بنت عمران. این چهار زن در حقیقت سادات زنانم. مریم را همه تون میشناسید، مریم همین مقدار بس رحم، این رحم پاک خلاق متعال پیغمبرش را در رحم این بدون اینکه با مردی تماس بگیرد آفریده است. خیلی مهمه در عظمت مریم همین بس که خدا میفرماید این درخت خشک را تکان بده، درخت خشک را تکان میدهد خرمای تر میریزد، و هزی الیک به جزء النخل تو ساقت علیک رتبن جنیا. در بالگ آسیه همسر فرعونم بس اون کاخهای رویایی را، اون زندگانی مرفه را ترک کرد برای یک کلمه، کدام؟ لا اله الا الله. فرعون احساس کرد که عجب، موسی در درون این راه یافته، در کاخ این دشمن پرورش داده، دستور داد به چهار میخ بکشن آن هم به وضع بد. ولی در همان حالت جناب آسیه چه میگه؟ ندایی دارد در یکی از سوره های قرآن، سوره تحریم آمده است، رب ابن لی بیتن فی الجنه و نجلی من فرعون و عمله و نجلی من القوم الظالمی. سوم زهرای مرزیه است، همه تون می دانید مقامش. چهارم که امروز سال روزشه، سال روز وفاتشه، خدیجه است بنت خویلد. این زن زن بسیار بزرگواری است، تاریخ نظیرش را ندیده. همین بس ثروتمندترین زنان قریش است، خیلی ها آمدن سراغش دست رد زد ابدا. ثروتمندترین مردان آمد دست رد زد، اما ابو طالب آمد برای یک فردی که دستش از زندگی دنیا تهیست، برای پیغمبر اکرم خواستگاری کرد در همان جلسه اول لبیکو. چرا؟ او نمیخواد با طلا و نقره هم بستر بشود. اونهایی که آمدن سراغش طلا و نقره دارن، طلا و نقره که به دردش نمیخورد دارد. او میخواد با یک انسان کامل زندگی کند و شناخته است که این جوان، جوان 24 ساله و 25 ساله انسان کاملی است. از کجا؟ هنگامی که پیغمبر اکرم گویا عقد مضاربه با خدیجه بست، عقد مضاربه، کالای تجارتی خدیجه را گرفت، برد شام و برگشت. خدیجه غلامی دارد به نام میسره، گمار که او را کمک کند. میسره برگشت، از اخلاق و آداب و پاکی این نوجوان انقدر تعریف کرد که جناب خدیجه شیفته این جوان شد که با این ازدواج کند. جلسه عقد هست، جناب ابو طالب عقد نکاح را خواند، مسئله تمام شد. زنان جهان الگو بپذیرید، هنگامی که مسئله تمام شد، ایجاب قبول تمام شد، خدیجه چه گفت؟ گفت بیتی بیتک، خانه من خانه توست. ای جوان، خانه من با این عظمت خانه توست. بعد چه گفت؟ و من کنیز تو هستم و انا چارگتو. زن ثروتمند با اون مقام در برابر یک جوانی که دستش تهیست این دو کلمه را میگد: بیتی الى بیتک، بیتک بیت، بیتی بیتک و انا چارگتو. الى بیتک، خیلی شما دوران جوانیت را به خاطر بیار که همسرت اولین روز به شما بگد بفرما به خانه خودم، الى بیتک، به خانه خودم، الى بیتک، به خانه خودم، بیتی بیتک و انا چارگتک. این مقامشه. آیا در جهان سراغ داریم که یک زن، اون هم با این همه شخصیت، 3 سال تمام در شعب ابی طالب با یک خرما زندگی کنه؟ زنان امروز ما باشد، نه همه، همان روز اول تقاضای طلاق میکنه، میگن این چه شوهر است که ما را گرفتار این همه بگیر و ببند کرده، ما را آورده است در شعب ابی طالب 3 سال، فقط 4 ماه هر سال میتونن بیان بیرون، بقیه در اونجا باشن، آوردن قضا ممنوعه، خرید و فروش ممنوعه، مگر به صورت قاچاق بعضی از افراد به شعب برسانن، این در اونجا زندگی میکند. زنان امروز ما باشد 10 تا تقاضا به محکمه عرض کنم دادگاه خانواده میرساند که الطلاق، الطلاق، الطلاق. این نه، 3 سال تمام در اونجا زندگی کرد، بعد از 3 سال که آمد بیرون رنجور است، خیلی رنجوره. سال 10 بعثت در گذشت، به قدری پیغمبر اکرم متأثر شد، اون سال را سال اوم الحزن معرفی کرد، گفت این سال سالیست که سال حزن و اندوه هست. حتی در روایت دارد که پیغمبر مدتها دیگه در خانه می نشست، کمتر بیرون می آمد. پیغمبر منتقل شد به مدینه، خدیجه را فراموش نکرد، عظمت خدیجه، ایمان خدیجه، ایمان خدیجه پیغمبر اکرم از کاه حرا آمد، جریان را به همسرش گفت، فوراً ایمان آورد. اول من آمن از نساء خدیجه است، اول من آمن از رجال انیس و از زنان خدیجه. این ایمانشه. چرا؟ شوهر را در این مدت شناخته است که صادق است و راستگو. الان زنان ما هستند، نه همه. شوهر وارد خانه شده، بدبخت مشکلاتی دیده، چک سفتگی داشته، مشکلاتی در راه دیده، آمده که در خانه استراحت کند. اول قرقر همسر شروع می شود، هی تو سرش می زند. این شوهر حق دارد دیوانه بشد، بگد خارج برای من جهنم، داخل خانه هم برای من دوزخ. زن بد در سرای مرد نکو، چون در این آدم است دوزخ او. اما خدیجه چطور بود؟ پیغمبر اکرم که بر می گشت، زخم زمان خورده، سنگ خورده، وارد خانه می شد، خانه برای او بهش بود. پیغمبر را دلداری می داد. دلداری. ببین مقامش چیست که پیغمبر را دلداری می دهد که تحمل کند و صبر کند. وارد مدینه شد. گاهی بی گاهی پیغمبر اکرم گوسفندی ذبح می کرد. بخشی را می گفت ببرید بدهید به دوستان خدیجه. خدیجه نیست، اما باید احترامش محفوظ باشد. بخشی از گوسفند را به دوستان خدیجه می فرستاد. عایشه خیلی ناراحت شد، گفت بهتر از او را به تو رسانده است. یعنی من قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، قربان زنی برم که خودش را تعریف کنه. گفت بهتر از او منم. پیغمبر فرمود نه، بهتر از او نیستی. چرا؟ او به من ایمان آورد موقعی که مردم مرا تکذیب میکردن. من یک کم و تنها بودم، او به من ایمان آورد. این مقام خدیجه است، ساد روزه و در حقیقت عامل حزنه. پیغمبر در ظرف یک سال دو سناد را از دست داد. در ماه رمضان خدیجه را، گویا در رجب هم جناب ابو طالب را در یک سال، ولذا عامل حزن. من در اینجا مناسب ببینم یکی را کنم از یکی از مأموران به اصطلاح نظام خودمان زنان، که در حقیقت در واسطه هست بین رئیس جمهور و زنان. حالا تعبیرش خودتون بدونید، در کار زنان مشاوره. مجلس اخیراً تصویب کرده است که سخت جنین ممنوعه. هر که سخت جنین بکند جریمش این است و زندان است و فلان. خیلی قانون خوب. سخت جنین آدم کشی است. آدم کشی نباید در کشور اسلامی باشد. علاوه بر این، سخت جنین در حقیقت کاهش جمعیت است و کاهش جمعیت برخلاف نظام است. این بانوی محترم مشاور رئیس جمهور در مورد زنان اعتراض کرده، میگد با بگیر و ببند، با درفش، اگر عبارت مال او باشد، در روزنامه نوشته مال او، با بگیر و ببند و با درفش نمی شود مطلب را درست کرد. باید ما کاری کنیم که سخت جنین نکردن برای جامعه ما در حقیقت نهادی نباشد. خود جامعه از نظر فرهنگی به قدری برود بالا، دیگه سخت جنین نکنه، کاهش جمعیت نباشد. ما نباید با فشار این مسئله را وارد کنیم. چرا؟ سبب می شود که ابتدا از پزشکان بروند زیر زمینی، در حقیقت سخت زمین بکنن، اون کاری که آشکار بود در زیر زمین انجام میدهن. بهتر این است که این بگیر و ببند نباشد، جامعه را از نظر عقلی بالا ببریم تا خودش انکار را نکنه. این منطق در این حد صحیحه، جامعه را باید از نظر فکری بالا ببریم. اما یه مسئله اش باطله، در تمام جامعه ها برای جرائم، برای گناه جریمه هست در تمام دنیا. مثلا الان قوانین راهنمایی بهترین قوانینی است در کشور ما، هر کس خلاف کند بگیر و ببند هست، درفش هست. پس بگیم اصلا این جرائم راهنمایی را حذف کنید، مردم ایران را تربیت کنیم خودشان قوانین را عمل کنند. این میشه این مطلب را بگیم فردا در تلویزیون، بگیم مردم تمام جرائم راهنمایی للغا شده، خودتان قوانین را رعایت کنید. میشه؟ نه. ادعی هستند رعایت میکنم، ادعی هستند رعایت نمیکنم. دو، الان قانونی در مملکت به نام مالیات هست، تأخیری در مالیات جرائم دارد. دولت اعلام کند من جرائم را برداشتم، هر که میخواد مالیات بدهد، باید دادن مالیات نهادی نبشه. میشه؟ همه مردم ببرن مالیات را میدهن، خیلی ها خوشحال میشوند. الان مسئله تریاک، مسئله از کنم اعتیاد دارد در کشور قوقا میکند. فردا بگیم اصلا دیگه حمله از کنم تریاک و فلان و هروئین آزاد است، باید مملکت را کاری کنم که مردم خودشان چه کنن؟ تریاک نکشن، هروئین نکشن، مردم خودشان ادب بشوند، تمام جرائم را قطع کنیم. البته مسئله این که بتونیم جامعه را تربیت کنیم خوبه، اما تنها کافی نیست. یه عده را باید از طریق تربیت، عده دیگر برای اونها شمشیر لازمه. اونچنان نیست که همه مردم منطقی باشند و تمام جرائم را رفع کنیم و بگیم باید دهادی نبشد. آیا در جاه دیگر این کلمه را میگید؟ ابدا. دنیای دیگر مثل شما فکر میکنن نه، فقط مسئله سقط جنین و کاهش جمعیت است که در مذاق این افراد تلخه، اما نمیدونن که این خط سرخ و خط قرمز نظام است. نباید با این کارها ما مخالفت کنیم. امیدوارم این عرائض من با کمال ادب تقدیم میکنم، نه کلمه درفش میگم، نه کلمه بگیر و برند، فقط میگم این کلمات را نباید در مورد مجلس شورای اسلامی به کار برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.